یک طوری که من گفتم اگه این میگفت خب من اصلا نیست میذارم دو گوشش، ولی خودم دارم همین کارو بهش میکنم. بعدم میگن ناس، مهم نیست او عقیدش چیه. امام حسن میگن به ظالم هم تو ظلم نکن، به دشمن حقشو بدار کف دستش، اگه لازم شد بجنگ باش، اما ظلم نکن بهش، حدود رو حقوق رو رعایت کن. فرمودن مردم در فضای سهو و غفلت دارن زندگی میکنن. سهو یعنی خطا، غفلت یعنی گیج. مردم دارن تو گیجی دارن زندگی میکنن. همه تون گیجی، همه تون تو خواب دارن زندگی میکنن، تو خواب راه میری. الناس فی دار سهو و غفله، مردم خوابن، تو خواب دارن راه میرن، همینه صبح شب صبح شب، نمیفهمن چه اتفاقی داره میفته برشون. یعملون ولا یعلمون، عمل میکنن هیچی هم نمیفهمن، نمیدونن، نمیدونی داری چی کار میکنی. به طور فیزیکی یک کاری داری میکنی، یعملون، عمل میکنن، ولا یعلمون، ولی نمیدونن چی کار دارن میکنن با خودشون با دیگران. فاذا صاروا الى الاخره، بعد چند وقت دیگه میمیرید، میمیرید به اونایی که رفتن ملحق میشید. صندلیایی که نشستین چند روز چند وقت بعد شما نیستین، یک کسی دیگه روش میشینن، میشینن راجع به شما حرف میزنن، بعد از مدت دیگه هم راجع به شما هم حرف نمیزنن، اصلا یادشون میره از شما، اصلا انگار نبودی. بعد میفرمان که اذا صاروا الى الاخره، مردم وقتی که میمیرن از عالم طبیعت خارج میشن، وارد عوالم بعد میشن، صاروا الى دار یقین، اونجا همه چی رو دقیق میبینن، یقین میکنن که هست، منتها دیگه دیر شده. یعلمون ولا یعملون، اونجا علم پیدا میکنن اما عمل دیگه نمیتونن کاری بکنن. اینجا عمل میکنن علم ندارن. امام حسن میگن وقتی میمیرید علم دارید، دیگه عمل فرصتی نیست. اینجا عمله، باید تا میتونی عمل صالح کنی، فعال، عملگرا، جدی، صادق با خدا، صادق با خلق، ولی نمیدونی که بعد از مرگ چه اتفاقاتی برات خواهد افتاد. ولی چند وقتی دیگه میمیرید، از این عالم بیرون میرید، وقت میبینید این حجاب طبیعت و ماده میره کنار، وارد وادی یقین میشید. حالا همه چی رو خواهید دید، ولی هیچ کاری نخواهید تونست دیگه، فقط اینجا میتونید. این شعر رو نقل میکنن امام حسن، بارها میخوندن برای افراد که یا اهل لذات دنیا لا بقا لها، کسانی که همین تجربه کوتاه مدت مادی رو شیرین میبینید و فقط همین سرتون میشه، لذت ریاست، لذت خوردن، لذت خوابیدن، همین لذتی که به جسمتون مربوطه و همه تونم میدونید اینا موقتیه، همون لحظه که لذت میبری دو دقیقه بعدش که تمام میشه اصلا انگار نبوده، همه تونم اینو میدونید، ولی باز به همینا دل بستیم. این اقترارن به ذل زائلن حمق، آیا بازی خوردن با سایه ای که چند لحظه دیگه جا به جا میشه و دیگه اینجا نیست حماقت نیست؟ یعنی کافر احمقه، چون هدف گرفته سایه ره. مثلا به کسی میگن آقا کجا قرار ما، میگه نه اونجا این سایه، خب این سایه ده دقیقه دیگه نیست اونجا، 20 دقیقه دیگه اونجا سایه نیست، کجا داری قرار میذاری؟ امام حسن میفرمان که همه تون میدونید که دنیا مثل سایه است، هست یه لحظه بعد نیست. الان واقعا ما اول آمدم شما رو دیدم، من خودم تا تو آینه نگاه نکنم نمیفهمم که دارم میمیرم، ولی شما رو که دیدم فهمیدم، یقین کردم که دارم میمیریم. الان از 80% کسایی که ما خاطره داریم تو فامیلا، تو رفیقا، تو آشناها رفتن اوور، دیدن یکی از فامیلامون خدا رحمتش کنه خیلی آدم خوبی بود، رفته بودیم مریض بود و اینا، و بعد ازشون پرسیدیم که خب ایشالله خوب بشید و فلان، نگفتی حالا اینه این ور که دیگه هرچی بود ما دیدیم، بقیه همش تکراره، بریم اوور ببینیم اوور چه خبره. و یکی دو هفته بعدم رفت اوور، ما هم داریم میریم اوور. امام حسن علیه السلام میفرماد من تعجب میکنم، دارید میبینید همه دارن میمیرن، بازم بیدار نمیشه نمیفهمی؟ اینجا رو هدف میگیری؟ میگن هر کس قدرت، ثروت، ریاست، شهرت رو هدف میگیره احمقه، برای که اینا همه موقته همه اینا رو به دست میاری، دو همو حرص و عذاب و ناراحتی که اول داشتی بازم داری، بیشتر هم میشه به قول ایشون، بیشتر هم میشه. بعدم چیزی که خودت میبینی مثل سایه میبینی الان هست، چند دقیقه دیگه نیست، چجوری میری اونجا میشینی میگه خب اینجا سایه ما نشستیم دیگه، خب تو اینجا نشستی سایه میره. خیلی تعبیر امام حسن میفرماد اصلا وقتی به چیزی که ابدی نیست موقتیه داری میبینی هر روز سالم مریض میشه، غنی فقیر میشه، امیدوار مایوس میشه، زنده میمیره، آدم محترم بی احترام میشه، چجوری بازم نمیفهمی؟ همین تکنیکش یاد بده به ما بفهمیم چه کار میکنی که نمیفهمی؟ ما واقعا نمیفهمیم اینا رو. اقترارن به ذل زائلن همو، مقرور شدن و باور کردن و اعتماد کردن به سایه‌ای که زائل میشه عین حماقته. در واقع بیدینا به مؤمنین میگن شماها عقب مونده این خرافاتین احمقین، امام حسن میگن برعکسه، کفار و اهل دنیا بازی خوردن، شما خرافاتین. تو خرافات یعنی چیزی که نیست تو فکر میکنی هست، چیزی که موقته تو فکر میکنی ابدیه، چیزی که ابدیه میگی موقته. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجام. دوستان عزیزم، همچنان از رادیو معارف با شما شنونده عزیز و ارجمند همراه هستیم. برای بیداری تقدیمتون شد صحبت‌های استاد حسن رحیم‌پور ازغدی و شرح حدیثی از حضرت امام حسن علیه السلام که تکرار این برنامه 13 و 25 دقیقه میتونید از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. خدمت با سعادتتون عرض بکنم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:56 دقیقه هست و از زمان طلوع آفتاب ساعت 6:18 دقیقه. تا دقایق دیگر نشان صبح رو تقدیمتون میکنیم. عشق الهی 2:40 دقیقه زمان پخشش هست. راه‌های رسیدن به محبت الهی در کلام حجت الرسول و المسلمین ساجدی. علاقمندان برنامه مکارم خونه میتونن ساعت 3 با این برنامه همراه باشن. در اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی 3:20 دقیقه با آوای ملکوت به استقبال بهشت اجابت خواهیم رفت و لحظات نشستن بر سر سفره سحری و آماده شدن برای لحظات ناب اذان صبح به افق شهر مقدس قم که عرض کردم 4:56 دقیقه هست. بعد از بهشت اجابت در محضر قرآن تقدیمتون میشه 5:25 دقیقه و تلاوت ترتیل جزء 13 قرآن کریم در 13 روز از ماه بزرگ مهمانی خداوند، ماه مبارک رمضان، با صدای استاد محمد عباسی. انشاءالله که در دعاهای خودتون بنده همکاران عزیزم و همه ملتمسین دعا، همه شنوندگان عزیز و بزرگوار رادیو معارف را از دعای خیرتون بهره‌مند بفرمایید. در رأس همه دعاها دعا برای سلامتی و تعجیل در فرج امام السر والعلن صاحب الجود والمنن داف الکرب والمهن حضرت حجت ابن الحسن امام مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف رو فراموش نفرمایید. اما برنامه‌ای که همکاران عزیز من بر این لحظه در نظر گرفتن نشان صبح هست، درس خارج مهدویت آیت الله نجم الدین توسی که دعوت میکنم بشنوید. اگر درباره این برنامه نظر خاصی داشتید به 3553 پیمک بکنید یا تلفن بزنید به 025-329-1551. نشان صبح رو با افتخار و با احترام تقدیمتون میکنیم.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنمت، تو هویداتر از آنی که هویدا کنمت. چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد.
نشان صبح.
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی.
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین، روحی و ارواح من سواه لتراب مقدمه الفدا. بحثمون راجع به یهود در دوران ظهور بود. چهارمین آیه را مطرح کردیم، سوره اسراء، فاذا جاء وعد اولاهما، و در زیلش عرض کردیم که چهار تا روایت بوده و هست. ظاهرا مفسرین به این روایات یا به اکثرشون اشاره نکردن در زیل تفسیر. چهارمین روایت روایتی بود که سندش عامیه، هرچند دلائل الامامه طبری شیعی نقلش فرموده، منتها سند عامیه. و ما گفتیم که فقط به یکی دوتا از رجالش میپردازیم. مضمون را قبول داریم، متن را قبول داریم، سند هم عامی هم باشد مضمون مطابق است با روایات دیگر. خب دو نفر را گفتیم ما بررسی کنیم. یکیش سلیمان اعمش بود که در این سند هست که سلیمان ابن اعمش از محمد ابن خلف تاتوری نقل میکنه، اونم از زاذان، زی اولی رزس دومی دم دال دال، زاذان هم از سلمان فارسی نقل میکنم که ایشون فرمودن قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در ارتباط با سلیمان ابن مهران عرض شد که این شخص از نظر اعتقاد ایشون شیعه است، معتقد به امامت امیر المؤمنین علیه السلام است. 33-290 صفحه 200. و شخصیت بزرگی است و در این راه خیلی هزینه کرده. آقای محقق داماد هم گله میکنن که چرا این شخصیت را ازش غافل هستید. بله، شیخ بهائی هم فی محکی رسالته الموسومه به توضیح المقاصد میفهمد من ندیدم، برای من نقل کردن. اون کتاب چیه؟ المتکفل لما وقع فی السنین و الشهور، یعنی حوادث در چه ماهی. امروز چی میگن؟ روز شمار میگن؟ چی میگن؟ تعبیر خاصی داره. بله، مثلا در چه ماهی چه اتفاقی، در چه سالی چه اتفاقی. این کتاب توضیح المقاصد شیخ بهائی اینجوری روشش. اونجا میرسد میفهمد 25 ربیع الاول 148 توفی سلیمان ابن مهران، کان من الزهاد والفقها، رجالی فقط نبود، محدث نبود، یه فقیه بود، زاهد بود. والذی استفدته، ای شیخ بهائی میفهمد، من تصفح التواریخ انه من الشیعه الاماميه، ای اصلا شیعه امامی بود. بعد اینجا باز ایشون گله میکنه، والعجب ان اصحابنا لم يصفوه بذلك في كتب الرجال، اینجوری توصیفش نکردن. خب ایشون با وعاظ السلاطین درگیر بود. ابو حنیفه یک شخصیت حکومتی بود، مورد توجه منصور و دیگران بود، و ایشون در برابرش قد علم میکرد و به اون بحثای زیادی داشت. ببینید اینجور در برابر و آز سلاطی و در برابر جریان به اصطلاح خودشون قیاس و نمیدونم عقل در برابر اینجوری میسته. خب آقای مامقانی در مقام دفاع برمیاد، میفرماید که اشکال داریم بر مرحوم بهائی که چرا اصحاب ما به ایشون نگفتن شیعه است، تو کتاباشون نیوردن. ما جواب میدیم به شما، میگیم شیخ طوسی در رجالش اسمشون آورده دیگه، ابن شهرآشوب اسمشون آورده و ظاهر این است که همین که شیخ طوسی نقل بکند و صاحب معالم العلماء اسمش بیاره، معناش این است که این شیعه است، چون در فواید ما اشاره کردیم که مطالبی که میارن اشاره به این است که اینا شیعه هستن. بعد مطلب دیگه ایشون نقل میکند. عرض کردم ما سلیمان ابن مهرانی که این روایت را نقل میکند با این که عرض کردم سند عامیه، ما متن قبول داریم، چون در سلسله اسناد کسانی هستن که پاک باخته ولایت هم اینا نقل کردن. یک قضیه را نقل میکنم، من سفارش میکنم به عزیزان من، یا پاورقی این کتاب تنقیح را قصه را ببینید یا ثالب فی المناقب را نگاه کنید، اصل قصه اونجاست و آقای مامقانی اشاره میکنه و من اگه خواسته باشم وارد این بحث بشم کل وقت گرفته میشه. خودتون مراجعه کنید. ثاقب فی المناقب، علی ابن ابی حمزه طوسی، ایشون از قدمای فقهای ما، صاحب وسیله، صاحب الواسطه، اونی که الان هست کتاب شریف وسیله است که سید ابوالحسن اصفهانی به این کتاب خیلی نظر داشت، به فتواهای ایشون نظر خاصی داشت. خلاصه این بزرگوار کتاب به نام الثاقب فی المناقب دارد. آقای مامقانی مطلب را هم از کتاب شیعه نقل میکنه هم از کتاب اهل سنت، هر دو این روایت را نقل میکنه. واقعا شایسته مطالعه از این روایت، جز درستون باشد این روایت را ببینید که یه وقتی منصور دوانقی آدم جلادی بود، آدم بد شیعی بود، نسبت به پیروان مکتب اهل بیت خیلی سختگیری نکرد. همین منصوری که اگر در آخر زندگیش تأمین میشد فراری بود، اگر جایی نمیدونم لقمه چربی پولی چیزی بهش میدن، به برکت همون مداحی اهل بیت بود، مداحی میکرد اهل بیت و کمکش میکردن و همین دفعه اعلمه الرمایت کل یومن فلما شد ساعده رمانی، همین آقای منصور دوانقی شد علیه اهل بیت. چندین بار امام جعفر صادق احضار کرد، چه توهین هایی به این بزرگوار کرد و چقدر از پیروان مکتب اهل بیت را اینا به قتل رسوندن. حالا قصه را آقای سلیمان از منصور نقل نیمه شد منو احضار کرد و من گفتم دیگه حتما میخواد منو بکشه، یعنی کسی که احضار میمونم نیمه شب، یعنی میخواد اعدامش کنه. خلاصه رفتم وردشون، به من گفت که کم تحفظ من الحدیث فضائل علی، در فضائل علی چقدر حفظی؟ گفتم 10,000. 10,000 فضائل امیر المؤمنین حفظ هستم. یا گفتم 1,000؟ گفت نه، همون 10,000. وقت قصه را شما تا آخر ببینید. آقای مامقانی نقل کرده برای این مطلب شاهدشون که کسیست که حافظ 10,000 حدیث در فضائل امیرالمومنین، در یه دورانی که شاه مملکت نامه برش می‌نویسه که در مساویع بله امیرالمومنین، استغفرالله، در بدیهای مولا نعوذ بالله چیز بنویس و در خوبیهای عثمان، چون چجوری جوابش داد در اون دوران اینها اینجوری حافظ ثغور و حافظ حدود و حافظ بالاخره عقیده مردم و عقیده خودشون بودن. روایت بعدی که راجع به شخصیت ایشون نقل میکند، ببینید در دورانی که نقل فضائل امیرالمؤمنین جرم بود. ایشون تو اون دوران فضائل رو بی چه میگن محابا و بدون ترس نقل میکرد. این روایت منصری بخونم دیگه وارد بحثی دیگه بشم. بحار الانوار این قضیه را نقل میکند، جلد 39، البته اساسش در امانی طوسی است، که شریک ابن عبدالله، اشتباه نکنم، شریک ابن عبدالله نوه سنان ابن انس، شریک ابن عبدالله ابن سنان قاضی بود. بگم یه وقت خدمت سلیمان ابن مهران نشسته بودیم، مریض بود، بیماری که دیگه بعدش فوت شد. میگه حضرت الاعمش فی علته التي قبض فيها، در همون بیماری که منجر به فوتش شد، عیادتش نشسته بودم که سه نفر آمدن به عیادتش. دخل عليه ابن شبرمه از قضات، ابن ابي ليلى از قضات، و ابو حنیفه، سه تا از فقهای فقیه بود دیگه، خودش بزرگ بود، سه تا از بزرگان کوفه ایشون وارد شدن. بعد یه حالش شدن، سألو عن حالهی، فذکر ضعفن شیدن، بی حال هستن، و ذکر ما یتخوف من خطیعاتهی، می ترسن بالاخره من لب مرگ، لب چی میگن مرز هستم، لب مرگ هستم، لب قبر هستم، می ترسن که خداوند عزه و یعنی از گناهانم می ترسن. اینه گفت و هم تو خوابیده بود، ادرقت رقه فبکا، زد زیر گریه. ابو حنیفه، اینا رو خوب توجه کنید، برگشت به ایشون گفت از خدا بترس و مواظب کار خودت باش. چرا؟ فانک فی آخر یوم من الدنیا، از خداوند عز و جل بترس، استغفار کن، از بعضی چیزایی که راجع به علی ابن ابی طالب احادیثی در فضیلت مولا میگفتی استغفار کن، توبه کن، اینها لو رجعت عنها لکان خیر لک. ایمان میشه که در او دوران سخت هم دست بردار نبود از نقل فضائل مولا الموحدین. خلاصه میگفت توبه کن که بعد شاید نتونی جواب خدا رو بدی. بعد سلیمان رو کرد بهشون گفت که مثل ما ضیام امام، مثل من چه حدیث نکرم که باید که اشتباه بوده یا دروغ بوده، من باید توبه کنم. گفت حدیث عبایه، عبایه راویه، تو از عبایه نقل کردی که علی قسیم النار، علی ابن امتر قسیم جنه و نار است. سلیمان خوابیده بود، بی حال بود دیگه، گفت که درد زیادی دارم، بی حال بود، روی کرد بهش گفت اوه لمثلی تقول هذا یا یهودی، ای یهودی، اینه به کی میگه؟ ای یهودی به من این حرف میزنی که من دروغ بستم؟ اقعدونی سندونی، منو بنشونید، نمیتونم پاشم، منو بنشونید، بخوام جوابش بدم. گفت والذی الیه مصیری، قسم به خدایی که بازگشت من به سوی اوست. موسی بن طریف که او برای من روایت کرده، موسی بن طریفی که از طایفه بنی اسد است، اسدی مثل این در تقوا من ندیدم. کی برام تعریف کرد؟ بله، میگه که موسی بن طریف برام نقل کرد، او از عبایه نقل کرده، عبایه کیه؟ امام جماعت محله، امام جماعت محل که دروغ نمیگه، که او میگه من از علی ابن ابی طالب شنیدم، یقول انا قسیم النار اقول هذا ولی دعی و هذا عدوی خذی، ای آتش ای دوست من رهاش کن، ای پیرو من رهاش کن، ای دشمن من بگیر. ای یک حدیث، اینم سندش. حدیث دوم، حدثنا ابو المتوکل الناجی فی امرة الحجاج، حجاج کی بود؟ کان یشتم علیا شتما مفضعا، بدترین جسارت ها را این انسان رزل انسان پست یعنی حجاج نصار مولامون میکرد. خب تو اون دوران، دوران حکومت حجاج، آقای ناجی برام تعریف کرد از ابو سعید خدری، این سندش برای من تعریف کرد، یعنی من از ناجی نقل میکنم، ناجی از کی؟ از ابو سعید خدری که پیامبر اکرم فرمود اذا کان یوم القیامه یأمر الله فاقعد انا وعلی علی الصراط، دستور میده خدا میگه شما دوتا کنار صراط بنشینید، و یقال لنا، به ما گفته میشود یعنی به خدا، ادخل الجنه من آمن بی و احبکما، کسانی که خدا پرست و محب شما دوتا باشن برن بهشت، و ادخل النار من کفر بی و ابغضکما، مبغضین شما و منکرین من برن جهنم، ببینید جهنم. بعد حدیث سوم گوش کن، ابو حنیفه حدیث سوم گوش کن، قال ابو سعید بود حدیث سوم را گفت، ما آمن بالله من لم یؤمن به، کسی که ایمان به رسول الله نداشته باشد به خدا ایمان نداره، و من لم یؤمن و لم یؤمن بی من لم یتول علی، کسی که پیرو علی نباشه اصلا به منم ایمان نیورده است. بعد آیه شریف را خون، القیا فی جهنم کل کفار عنید. ابو حنیفه سه تا حدیث با سه تا سند و توقعش که ایشون برگرده توبه کنه، سه تا حدیث با سه تا سند محکم براش نقل کرد. ابو حنیفه از جا پا شد و عباش رو سرش گذاشت، جعل ازاره علی رأسه و قال قومو بنا لا یجینا ابو محمد به اتم من هذا، همین سه تا گل که به ما زد بله بس بود، پاشید بریم قبل از اینکه چهارم و پنجم و احادیث تونتری برامون نقل کنن. خب شریک میگه که بعد از اینکه از جلسه پاشان رفتن بیرون به شب نکشید، ما امسا حتی فارق دنیا، همون احادیث گفت و بعد از اونم رحلت کرد. اللهم صل علی محمد. خوشحال حالشون، شناخته بودن مولامونو و بر همین عقیده هم رفتن. حضرت ابن عباس هم همین جوری رفت، دیدید روایتشو، لحظات آخر عمرش بود، گفت دست من بگیم ببین تو حیات، تو حیات استاد، دست برد بالا گفت اللهم امتنی علی ولایت شیخ علی ابن ابی طالب، خدای من بر ولایت علی ابن ابی طالب بمیرم، اینو گفت و رفت. شناخته بودن مولا کیه. حالا یه چهار تا انسان های بالاخره گول خورده یا انسان های خود باخته یا انسان هایی که بالاخره خیال میکنن کسی هستن، یعنی جهل محض، جهل محض، ظلمات محض، چه میفهمه علم یعنی چی، چه میفهمه نور یعنی چی، بیان در برابر اهل بیت، در برابر امیرالمؤمنین، در برابر این ذریه طیبه و طاهره، در برابر امام، در برابر زهرای اطهر موضع بگیر، این لا بالاخره ارز خود میبری و زحمت ما میداری، این اگر دلالت بر چی توست؟ دلالت بر جهل توست، دلالت بر نادانی توست، اگر نگم دلالت بر یه مسائل عمیق‌تر از این حرف هاست. خب آقای ممقانی بعد از نقل، خب این چه شخصیت هایی بودن و این حدیث رو نقل میکنم، حدیثی که حدیث چهارمی که در ارتباط با آیه شریفه بود، آقای ممقانی میفهمد که یظهر تشیعه من اخباره فی الفروع، آقا در فروع هم از امام جعفر صادق روایات نقل میکند، روایاتی که با مبانی ما میسازه، مسئله مسح بر خفین یا مسئله بله مسح بر پا را نقل میکنه، من مسح علی الخفین خالف الله و رسوله و کتابه، ایشون نقل میکنه مسح بر خفین به معنای مخالفت با خدا و رسول و قرآن است، و وضوءه لم یتم، اینی کی میگه؟ در دورانی که حکومت حاکمیت مردم اکثر اینجوری وضو میگرفتن و نماز میخوندن، و صلاته غیر مجزئه، اصلا باطله نماز کسی که مسح بر